ساعت 6 عصر به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر چهارشنبه 10 خرداد ماه. مرور خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو حضور داره. رویا
مهدی، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید موضوعات مورد اختلاف میان ایران و آژانس و تهران پیچیده است و هنوز به هیچ ایستگاه پایانه‌ای نرسیده ایم. بر اساس گزارشی که پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده بود، در جریان مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آژانس دو پرونده اختلافی میان ایران و این سازمان حل و فصل شد. بنابراین گزارش، ایران اجازه دسترسی به یک محل اعلام نشده هستی خود معروف به سایت آباده را به آژانس داده است. رافائل گروسی روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره درباره گزارش اخیر رسانه‌های ایران گفت کار روی تعدادی از مسائل مورد اختلاف همزمان در جریان است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه، لذا این امر در حال انجام است. در پی انتقادها از وعده ساخت بیمارستان از سوی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، وزیر بهداشت این موضوع را تکذیب کرد. پیشتر نماینده چابهار در مجلس گفته بود در شرایطی که 4 شهرستان قصرقند، کنارک، دهشوری و زرآباد فاقد حتی یک تخت بیمارستانی هستند، رئیس جمهوری در اندونزی قول ساخت 12 بیمارستان را داده است. معین‌الدین سعیدی در سخنان خود خطاب به ابراهیم رئیسی تاکید کرده بود اول دردهای بی‌پایان مردم سیستان و بلوچستان را ببینید و بعد به فکر مردم اندونزی باشید. زهرا و هدا توحیدی صبح روز چهارشنبه و در پی احضار تلفنی به شعبه یک اجرای احکام دادسرای مقدس مراجعه کردند و پس از بازداشت برای گذراندن حکم به زندان اوین منتقل شدند. به گزارش شبکه شرق، این احضار تلفنی در حالی صورت گرفت که ابلاغیه اجرای حکم نه در سامانه سنا منتشر شد و نه در وکلای آنها اعلام شده بود. این دو خواهر 31 شهریور ماه 1401 در روزهای آغازین اعتراضات بازداشت شده و بعد از گذراندن نزدیک به 3 ماه بازداشت موقت 26 آذر ماه به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. زهرا و هدا تویدی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. شبکه خبری الجزیره از ملاقات نخست وزیر قطر با رهبری طالبان در قندهار در ماه گذشته خبر داد. بنابر این گزارش، این دیدار روز 22 اردیبهشت ماه انجام شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ملاقات شیخ محمد آل ثانی که در این حال وزیر خارجه قطر است با هیئت الله آخوندزاده نخستین ملاقات علنی یک مقام رسمی خارجی با رهبری طالبان از زمان قدرت گرفتن این گروه در افغانستان محسوب می شود. هیچ یک از طرفین خبری از جزئیات این مذاکرات منتشر نکردند، اما در گزارش الجزیره که وابسته به حکومت قطر است، هدف از این گفتگوها تلاش برای خروج طالبان از انزوای بین‌المللی عنوان شده است. از زمان قدرتگیری طالبان، افغانستان سرکوبگرترین حکومت را برای محروم کردن دختران و زنان و از ابتدایی‌ترین حقوقشان داشته و بنابر گزارش‌های سازمان ملل، گرسنگی در این کشور فراگیر است. یک عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی میگوید چند کارخانه داروسازی ایران به صورت کامل به ترکیه منتقل شده است. به گزارش سالم خبر، مرتضی خیرآبادی در جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مشکلات صنایع دارویی گفت 22 نهاد و سازمان در امر دارو دخیل بودند و هر کدام از این سازمان‌ها اجرای حرف و برنامه خود را دنبال می‌کنند. این عضو سندیکای صنایع دارویی با انتقاد از قوانین مالیاتی در حوزه دارو و نقش آن در در از کار انداختن صنایع هم اظهار داشت سال گذشته 4 بار مالیات بر ارزش افزوده دارو تغییر کرد و در عرض 4 ماه 2 لایحه راجع به مالیات دارو به مجلس رفت که چنین امری غیر کارشناسی است.
سپاسگزارم ازت رویا ملکی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله عصر. چالش های ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی خواهیم کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعای رسانه‌های حکومتی ایران درباره حل و فصل برخی اختلافات رو تکذیب کرده. اولین دادگاه 2 روزنامه‌نگار زندانی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دیروز و پریروز برگزار شد. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت این 2 خبرنگار که پس از گزارش کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدند. معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام کرده و دستور داده که زین پس به مربیان و بازیکنان خارجی در ایران با ریال یا سایر ارزهای رایج در منطقه پرداخت صورت بگیره. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. و البته نگاهیم داشت به ماجرای پرحاشیه فرش‌های گم شده یا به سرقت رفته کاخ سعدآباد. خب مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به ادعای اخیر رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کرد که موضوعات مورد اختلاف میان این آژانس و تهران پیچیده است و هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده اند. نه گره سه مکان اعلام نشده‌ای که ذرات اورانیوم در اونها کشف شده بود باز شده و نه توافقی که زمستان گذشته برای نصب دوربین‌های بیشتر در تهران به امضا رسید اجرایی شده. اما به نظر میرسه که آمریکا در این میان دست یاری رو به مسقط دراز کرده تا تلاش‌های دیپلماتیک رو شکل بده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
صحبت‌های تازه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آب پاکیست بر اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران. اخباری که از پایان گرفتن تحقیقات پیرامون کشف اورانیوم با غنای نزدیک 84% در سایت فردو تا اجازه بازدید از سایت هسته‌ای موسوم به آباده را در بر می‌گیرد. اما حالا آقای گروسی نه تنها از پیچیدگی‌های باقی مانده می‌گوید، بلکه حرف‌های تازه او نشان می‌دهد هیچ چیز به ایستگاه پایانی نرسیده است. این صحبت‌ها در روزهای مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌رود تا هفته آینده نشستی داشته باشد و پیشاپیش آن رافائل گروسی از گزارشی درباره ایران گفته که در راه است. آقای گروسی در نشست خبری امنیت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیای اوکراین در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش عربی شبکه الجزیره یک بار دیگر بدون ورود به جزئیات از پیشرفت و توقف در برخی موارد همکاری‌های تهران و آژانس گفت. همزمان با این صحبت‌ها رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگویی با شبکه رادیویی NPR همه گزینه‌های روی میز، حتی گزینه نظامی را به طرف ایرانی یادآوری کرد و گفت که تصمیم نهایی با تهران است که آیا می‌خواهد با ادامه دادن به مسیر فعلی با مشکلات اقتصادی سر و کله بزند. چون به گفته آقای مالی آنها تا به توافقی دست پیدا نکنند تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. We will not be lifting our sanctions as long as we can't enter into another nuclear deal. این گفتگو به فاصله کوتاهی از خبر وبسایت آمریکایی آکسیوس درباره سفر بی سر و صدای برت مک‌گورک، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا به مسقط پایتخت عمان منتشر شده است. سفری که به نوشته این وبسایت آمریکایی و به نقل از 4 مقام اسرائیلی 18 اردیبهشت امسال برای مذاکرات دیپلماتیک احتمالی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران صورت گرفته است. این سفر در کنار سفر 2 روزه هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان به تهران و دیدارش با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گمان زنی ها پیرامون چنین مذاکراتی را تقویت کرده. اما آمریکا صحبت‌های مطرح شده درباره تلاش برای یک توافق موقت و یا رفع تحریم‌ها و بسته شدن پرونده‌های پادمانی را رد می‌کند. با با این حال روزنامه کره‌ای اکونومیک دیلی از گفتگوهای آمریکا و کره جنوبی برای آزادسازی 7 میلیارد دلار از سرمایه‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی در همین حال و هوا نوشته است. تاکید رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر ترجیح دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای تهران و خبرهایی درباره این دست تلاش‌ها بر نگرانی مقام‌های اسرائیلی افسوده و آنها را به سمت واشنگتن گسیل کرده است. پنجشنبه‌ای که می‌آید، راندرمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و زاخی هانگبی مشاور امنیت ملی این کشور برای بیان این دست نگرانی‌ها به کاخ سفید می‌روند.
خب شنیدیم گزارش محمد زرقامی رو در رابطه با چالش‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. اما مقام‌های امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کردند که گزارش روز سه‌شنبه روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا مبنی بر اینکه امارات متحده خواستار واکنش جدی‌تر ایالات متحده به توقیف نفتکش‌ها به دست ایران شده، تصور غلطی از گفتگوهای بین دو کشور به دست میده. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته بود که امارات به دنبال توقیف دو نفتکش توسط ایران آمریکا را تحت فشار قرار داده تا اقدامات جدی تری برای مقابله با جمهوری اسلامی در خلیج فارس انجام بده. بشنویم تحلیل کوتاه همکارم ایلیا جزایری رو از امارات.
بیانیه تند و تیزی بود. در بیانیه که وزارت خارجه امارات صادر کرده، گفته نمیپذیره تفسیرهای غلط و نادرست از مذاکراتش با ایالات متحده در مورد امنیت دریایی رو، و در همین راستا تاکید کرد که از دو ماه پیش امارات متحده عربی از نیروی دریایی مشترک که در اون 38 کشور حضور دارن خارج شده و گفته که معتقده باید رو آورد به مذاکرات بین کشورها، و در همین راستا هست که امارات متحده در راستای منافع و مذاکراتی که داره انجام میده با کشورهای مختلف در نتیجه ارزیابی‌های مستمری که برای همکارهای امنیتی فعال با همه شرکا داره انجام میده، از این نیروی مشترک دریایی خارج شده دو ماه پیش و گفته که روابط خودش رو ادامه میده با مذاکرات و با گفتگوهایی که با کشورهای مختلف انجام میده و با همکارش در زمینه توسعه امنیت دریایی.
و وال استریت ژورنال ریا بر چه اساسی مدعی شده بود که امارات به نوعی از آمریکا خواسته که اقدامات جدی تری برای مقابله با جمهوری اسلامی در خلیج فارس انجام بده؟
گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرده به نقل از منابع مطلع خودش بود و بعضی از اونها گفته که مقامات آمریکایی هستن. گفته مقامات آمریکایی گفتن که درک میکنن نگرانی‌های امارات در این زمینه رو، و از همین رو ایالات متحده هم اقدامات خودش رو انجام داده، در افزایش گشتنی‌هاش در منطقه خلیج فارس و همچنین در مذاکره با دیگر کشورها به منظور افزایش حضور و افزایش گشتنی‌های دریایی در منطقه خلیج فارس، منطقه‌ای که همینطور که گفتی طی ماه گذشته شاهد توقف دو نفتکش توسط نیروهای ایرانی بود. یک نفتکش رو نیروی دریایی ارتش توقف کرد، یک نفتکش رو هم نیروی دریایی سپاه پاسداران توقف کرد. نفتکشایی که آب نفت رو در میان کشورهای منطقه و کشورهای جهانی هم می‌کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دوشنبه و سه شنبه 8 و 9 خرداد ماه اولین دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگاری که خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و مراسم خاکسپاری او را در شهریور ماه گذشته ثبت کردند، برگزار شد. خانواده و دوستان این دو روزنامه‌نگار اجازه حضور در دادگاه را نیافتند و با وجود درخواست فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران برای علنی برگزار شدن این دادگاه، این دو به تنهایی و پشت درهای بسته سوالات قاضی صلواتی رو پاسخ دادند. پروانه وحیدمنش و جزئیات بیشتر.
قاضیان فرومایه خاطر پایان کردند، اما کسی که به دست خود بشنه در قلب خود کرده است، از خار و خاشاک چه باک دارد.
این صدای الهه محمدی است، از زندان قرچک ورامین، صدای شعر خواندن زنی که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به سقه سفر کرد تا از مراسم خاکسپاری او گزارش تهیه کند و به همین جرم بازداشت شد. دادگاه او روز 8 خرداد ماه به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. سعید پارسایی همسر الهه محمدی در گفتگو با روزنامه شرق از روز بازداشت این روزنامه‌نگار در شهریور 1401 می‌گوید.
اون روز به خونه ما ریختن و حالا وسایل الکترونیکی و بقیه وسایل همسرمو ضبط کردن روزی که خانم حامدی هم دستگیر شدن.
اما بالاخره با گذشت 250 روز در حالی جلسه دادگاه این روزنامه‌نگار برگزار شد که تا یک هفته پیش از آن از دسترسی به وکیل محروم بود و وکیل او تنها یک بار توانست پیش از برگزاری دادگاه او را ببیند. دوشنبه 8 خرداد آنطور که الناز محمدی خواهر الهی محمدی نوشته است، پدر چشم انتظار او پشت دیوار دادگاه اجازه حضور در دادگاه الهی را نیافت. مینا اکبری کارگردان و روزنامه نگار سابق در یک رشته توییت روایت خود از فضای حاکم بر محل برگزاری دادگاه را منتشر کرده و نوشته است که شمار قابل توجهی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی از ساعات اولیه صبح دوشنبه برای همراهی با خانواده الهی محمدی به خیابان معلم آمده بودند.
الهی را ساعت 9:40 دقیقه با ماشین ونی با شیشه های سیاه آوردند، اما اجازه ندادند کسی به ماشین نزدیک شود. یک لحظه فقط توانستم صورت الهه را ببینم، پر از اعتماد به نفس و قدرتمند و آن لبخند زیبا که خیال همه را راحت کرد که 9 ماه بازداشت هرگز نتوانسته او را از پای در آورد. الهه تنها با حضور قاضی، وکیل و البته دوربین خبرگزاری قوه قضاییه از خودش در برابر اتهامات انتسابی دفاع کرد.
جلسه دادگاه الهه محمدی حدود 2 ساعت به طول انجامید. سه‌شنبه 9 خرداد اما نوبت به نیلوفر حامدی رسید. روزنامه‌نگار روزنامه شرق، همو که روز جان باختن مهسا از راهروی تاریک بیمارستان کسرا عکس سوگواری پدر و مادر بزرگ مهسا امینی را جاودانه ساخت. دادگاه نیلوفر حامدی آنطور که محمد حسین آجرلو همسر او نوشته است کمتر از 2 ساعت طول کشید و نیلوفر حامدی تمام اتهامات وارده را رد و تأکید کرد به عنوان خبرنگار به وظیفه خود در چارچوب قانون عمل کرده است. به گفته آجرلو در این جلسه وکلای او فرصت دفاع نیافتند. مانند الهه دوستان و خانواده نیلوفر حامدی نیز روز سه‌شنبه 9 خرداد پشت درهای بسته دادگاه جمع شدند تا لحظه ای او را ببینند. سامان موحدی راد خبرنگار روزنامه شرق از لحظات انتظارش برای دیدن نیلوفر اینطور نوشته است:
حوالی ساعت 12:30 از پشت شیشه های یه ماشین برای لحظه کوتاهی دیدیمش و ما مثل کسایی که تو دقیقه 90 گل زده باشن پریدیم هوا و داد زدیم نیلوفر. کوتاه بود اما همون دست تکون دادن پرقدرت و باصلابت زنده نگهمون میداره.
اتهامات این دو خبرنگار که درباره مرگ و خاکسپاری مهسا امینی گزارش‌هایی تهیه کردند، همکاری با دولت متخاصم آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده است. محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، اما پیشتر درباره بازداشت غیرقانونی همسرش گفته بود که او تنها یک روزنامه نگار است.
اینجا جاییه که نیلوفر باید تو این 6 ماه می نشست و کارش رو انجام می داد و سوژه هایی که اتفاقاتی که تو اجتماع افتاده بود رو پیگیری می کرد، اما همچنان داخل زندانه به اتهامی که ما هنوز نمی دونیم چیه.
2 خرداد متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهی محمدی، دو روزنامه نگار زندانی و اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه آنها مبنی بر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، گفته بود که در رابطه با این پرسش ایالات متحده چنین اتهاماتی را رد می کند و واضح است که چنین موضوعی صحت ندارد.
شنیدیم از پروانه وحید منش درباره دادگاه دو روزنامه‌نگار زندانی. اما در حالی که در روزهای اخیر سرقت 48 تخته فرش تاریخی در کاخ سعدآباد تهران تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری خبرساز شده، تاکنون هیچ مقام یا مسئولی مسئولیت را به گردن نگرفته و معلوم نیست این فرش‌های گم شده یا به سرقت رفته کاخ سعدآباد اکنون کجا هستند و چه نهادی در این باره باید پاسخگو باشد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
دزدی در روز روشن، سرقت یا ناپدید شدن ده‌ها تخت فرش از تالار حافظی کاخ سعدآباد، اظهار نظرهای زد و نقیز مسئولان و سرنوشت نامعلوم فرش‌ها. ماجرا چیست؟ چه کسی مقصر است و چه کسی امروز باید پاسخگو باشد؟ کدام دولت؟ 48 تخت فرش نفیس را با یک دستگاه وانت مزدا از ساختمان حافظی کاخ سعدآباد خارج کردند، به منزل بردند. این خبری بود که خبرگزاری فارس در روز 31 اردیبهشت ماه منتشر کرد. خبری که با واکنش‌های گسترده و حرف‌های زد و نقیز مسئولان روبرو شد و این سوال که حالا این فرش‌ها کجا هستند؟ کاخ سعدآباد مجموعه‌ای است که دو نهاد نظارت کننده دارد. مجموعه موزه‌ها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و مجموعه‌ای که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اسلامی است که اموال مختص خود را دارد و خارج از مجموعه سازمان میراث فرهنگی است. تورج جوله، فرش پژوه در تهران.
اینا همه میدونن یک بخشش نهاد ریاست جمهوریه که یه بخش کوچیکتری بگیم شاید مثلا حالا 20% 30% الباقیش تحت نظارت و مدیریت وزارت میراث فرهنگی هستش. کلیه فرشایی که در اون بخش وزارت میراث فرهنگی هستش اینها داره شناسنامه هست، همه داره شماره اموالی هست، حتی به پیوست شناسنامه اینها تصاویرشون از نظر آسیب شناسی، ابعاد، قدمت، همه چیز ثبت و ضبط شده است. اگر حتی یک تخته بخواد از جایی از کاخ سبز، موزه ملت یا جاهای دیگه که هست به هر دلیلی حتی جا به جا بشود، کاملا مشخصه، چون تصویرش هست، شماره اموالیش هست، ابعادش هست، حتی میتونیم به روز قیمت گذاری هم کنیم، چون همه اینها رو خب یه زمانی کارشناسی کردیم، همه بررسی شده، بنابراین از اون مجموعه هیچی کم نشده، حتی یک دونه. اما اون قسمتی که تحت پوشش نهاد ریاست جمهوری هستش، اونو دیگه ما خب اطلاعی نداریم. جای نگهداری فرش‌هاش و اموال فرهنگیشون تحت نظارت خود نهاد ریاست جمهوریه. از خود اونجا باید بپرسیم خب موضوع چی بوده. ما در اون ارتباط هیچ اطلاعی نداریم، چون ربطی هم به وزارت میراث نداره و فرمایش آقای زرقامی هم از این نظر کاملا درست بود، چون تحت پوشش وزارت میراث نیست.
به دنبال انتشار این خبر، اما مسعود سپرساد رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف ناپدید شدن فرش های موزه سعدآباد را تکذیب کرد و گفت فرش ها به موزه فرش ایران منتقل شده است و سرقتی در کار نیست. ساعتی بعد اما سرپرست موزه فرش این خبر را تکذیب کرد و گفت در این سالها هیچ فرشی آن هم در این تعداد به موزه فرش داده نشده است. در گفتگویی که با آقای جوله داشتم از او درباره صحت و سقم این اظهار نظرها پرسیدم.
دوتایی من اطلاع دارم، یکی یا دوتا بود که به صورت امانی آمده بود که بعدها این تحویل کامل شد، یعنی دیگه منتقل شد جز اموال موزه فرش و جز واقعا فرش های نفیس بودن. یکیش هم یه فرش مشهد اماغلی بود که من اطلاع دارم اتفاقا در کتاب گنجینه ملی فرش ایران هم تصویرش چاپ خواهد شد. ولی اون 48 تایی که الان میگن به موزه فرش آمده، اینو باید از خود موزه فرش بپرسیم. ولی تا اونجایی که من میدونم یه همچین تعداد فرشی بیاد به چه دلیل بیاد؟ آیا تحویل شده چون تاریخی بودن؟ به امانت دادن؟ و چی به امانت دادن؟ این 48 تا چه دلیلی داشته به امانت بیاد موزه فرش؟ اینو باید خود موزه فرش سوال کنیم. این چیزی بود که من خودم علامت سوال بود، چون دیروز دیدم که آقای مسعود سپرساد در یه خبری، حالا این خبر چقدر درسته، به نقل از ایشون که گفتن این تعداد به موزه فرش تحویل شده. ولی من سالهاییست که با موزه فرش همکاری دارم، چنین چیزی من حداقل اطلاع ندارم.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری فارس، سرقت فرش‌ها مربوط به سال‌های 92 تا 95 در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بوده است. خبرگزاری اینا که نزدیک به دولت پیشین است، این گزارش را مقتوش خواند و نوشت که این سرقت مربوط به دوره‌های قبل از حسن روحانی است. سایت حسن روحانی هم با انتشار یک بیانیه به این خبر واکنش نشان داد و نوشت مگر با بازرسی دوربین‌های مداربسته نمی‌توان مشخص کرد که در چه دولتی این فرش‌ها به سرقت رفته است. حالا در حالی که مسئولان هر کدام گناه را بر گردن دولتی دیگر و مسئولی دیگر می‌اندازند، سوال این است چه کسی و چه نهادی امروز باید پاسخگو باشد؟ تورج جوله.
زمان آقای روحانی بوده یا هر شخص دیگه، زمان آقای خاتمی بوده، نمی‌دونیم، زمان هر کسی بوده. الان اون دوستانی که اونجا هستن، کسانی که اونجا هستن، خب خودشون باید ببینن چی بوده چی نبوده، سریع‌تر شفاف سازی مثلا بشه، بگم که از هانم از این فکرای چیز که هستش خارج بشه، این بهترین حالتشه، به جای اینکه هر روز یه شایعه‌ای از این گوشه و کنار در بیاد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت روشن باشند که در پرونده سرقت فرش‌ها دولت ابراهیم رئیسی در جایگاه شاکی است و نه در جایگاه متهم.
شنیدیم از کیانوش فرید درباره ماجرای فرش‌های گم شده یا به سرقت رفته کاخ سعدآباد. اما طبق گزارش رسانه‌ها در ایران با دستور معاون اول رئیس جمهوری و ابلاغ وزارت ورزش به کمیته ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌ها عقد قرارداد دلاری با ورزشکاران و مربیان خارجی ممنوع شده. طبق این ابلاغیه فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها برای عقد قرارداد با ورزشکاران و مربیان خارجی باید از ریال یا سایر ارزهای جایگزین منطقه‌ای استفاده کنند. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی نگاهی کرده به تناقض‌های این تصمیم.
در واقع نامه‌ها و بخشنامه‌های بی‌معنایی که در سلسله مراتب دولتی رد و بدل میشه و اصلاً مشخص نیست چرا چنین تصمیمی گرفتن و چگونه قرار اجراش کنن. و جالبه که همین نامه‌ای که دبیرخانه ستاد به اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی برای محمد مخبر میگه، بعد مخبر برای وزیر ورزش، وزیر ورزش برای زیرمجموعه‌اش، در حین این پاراف ها تکه هایی از این نامه کم و زیاد میشه و هر کدوم از رسانه ها میبینیم که از یک زاویه‌ای و کاملا متفاوت با رسانه دیگر در واقع مطلب رو منتشر کردن. اون چه که مشخصه در واقع دولت میگه که قرارداد دلاری و یورویی نباید ببندید، به جاش ارزهای منطقه‌ای رو مبنا قرار بدید. خب آیا حالا دولت این کارو میکنه که در واقع سرپوش بگذاره روی فسادی که صورت گرفته در باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها، شکایت به مجامع ورزشی بین‌المللی، جرایم سنگین که بارها گریبان ورزش کشور رو گرفته، ولی آیا چنین بخشنامه‌ای جلوگیری میکنه از این موضوع؟ خیر، چون که ارزهای منطقه‌ای هم مثلا درهم امارات، ریال قطر، اینها هم همراه با سقوط ارزش ریال، خب قیمتشون مثل دلار و یورو و پوند افزایش پیدا میکنه و در نهایت تغییری رو نخواهد داد.
من دیدم که برخی خبرگزاری ها تو هم اشاره کردی به اینکه بسیار تناقض وجود داره در رسانه های مختلف در داخل ایران در این رابطه. مثلا تسنیم نوشته که استقلال و پرسپولیس منع شدن چون زیر مجموعه وزارت ورزشن ولی بقیه باشگاه ها چنین ممنوعیتی ندارن. آیا مشخص هست که همه فدراسیون ها و باشگاه ها قراره که شامل این تصمیم بشن یا اینکه استثناءاتی وجود داره؟
یقینا شامل همه باشگاه ها میشه، چون همه باشگاه ها زیر مجموعه دولت هستند و تمام فدراسیون ها همین نامه رو دریافت کردن. ولی پرسش اینجاست که مثلا همین الان ساپینتو سرمربی استقلال آیا حاضره که بیاد به یک ارز منطقه‌ای قراردادش رو تمدید کنه؟ اون زمانی که اومد ایران دلار 27 هزار تومان بود، خب الان این قیمت نیست، طبیعتاً 3 ماه بعد ممکنه افزایش باز پیدا بکنه و او این موضوع رو میمونه در ایران زندگی کرده. فقط کسی ممکنه که با این شرایط بیاد به ورزش ایران که کیفیتی در عرصه مربیگری یا ورزش نداشته باشه و به همین ترتیب مجموعه ای از مربیان و ورزشکاران در اصطلاح نامرغوب بین‌المللی صرفا در سودای پول، حالا با هر ارزشی هم که باشه، خب براشون ضرر نداره، میان در ایران این پول رو دریافت میکنن و این نه به سود ورزش نه اصلا ارزش اقتصادی داره این تصمیم.
و چند هفته پیش بود که فدراسیون فوتبال تصویب کرد که برای فصل بعد لیگ برتر هر تیم بتونه 6 به علاوه 1 بازیکن خارجی بیاره. آیا با این تصمیم اگر بخواد اجرایی بشه اصلا شدنی هستش که بازیکنان خارجی یا مربیان بتونن وارد ایران بشن؟ حالا نه فقط در فوتبال، سایر رشته ها هم همین مشکل رو خواهند داشت.
سوال بسیار خوبی پرسیدین آقای تاهباز. این دو تا تصمیم هر دو غلطن و متناقضن. یعنی فدراسیون فوتبال تصمیم میگیره که خارجی ها بیشتر بیان، از این ور دولت تصمیم میگیره که اصلا کسی نیاد. اون تصمیمی که فدراسیون گرفته هم دلشون برای فوتبال نسوخته، صرفا به خاطر روابطی که با ایجنت ها دارن، برای اینکه بازیکن‌های بیشتری وارد بشن و اونها هم درصدها و کمیسیون‌های بیشتری رو برداشت کنن، این تصمیم رو گرفتن و بهانه‌شون هم اینه که دستمزد بازیکن ایرانی افزایش پیدا کرده. خب بازیکن ایرانی به دلیل تورم ناگزیر دستمزدش افزایش پیدا می‌کنه. از این سمت هم دولت میگه که نه، ما دلار و یورو نمی‌گیم. این اصلا مشخص نیست که این مبارزه با دلار و یورو یا مبارزه با ورزش کشور، هم فدراسیون فوتبال اشتباه میکنه، هم بله. دولت و این بخشنامه ها هم ره به جایی نه از بوده ورزشی و نه اقتصادی.
شنیدیم صحبت مهدی رستم‌پور رو در رابطه با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. شما اما همچنان شنونده رادیو فردا باشید.